أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. فصل جدیدی رو شروع میکنیم، بحث شروع تمام شد. فصل جدیدمون احکام خیاره. شیخ میفرماید این احکام خیار رو ما ضمن مسائلی برای شما طرح میکنیم. مسئله اول ارث خیاره. جناب شیخ میفرماید صفحه 109 میفرماید الخيار موروث به انواعه. خیار ارث میرسد، انواع مختلفش. هفت خیار برای شما گفتیم. بله، خب وقتی تموم شد که هیچ، خودش هم بود دیگه. لا اله الا الله. حالا اگه خودش و پسرش تو مجلسن، خودش سکته کرد، راه الى رحمت الله، پسرش تو همون جلسه است، ارث رسید یا نرسید؟ بنابراین حکم می کند جناب شیخ که خیار موروث است به انواع مختلفش، به ارث می رسه. بلا خلاف بین الاصحاب، خلافی هم درش نیست. این عدم خلاف رو نقل می کند از ریاض جلد 8 صفحه 317 و قبل سید ریاض از شیخ یوسف صاحب حدائق 1970 میگه این دوتا هم گفتن موروث بلا خلاف. استدلال شده است بر به میراث رسیدن خیار مضافاً الی الاجماع. پس دلیل اولی که اقامه کرده گفتن مسئله اجماعی است. کی اجماع رو گفته؟ ابن زهره در قونیه. اجماع دان فقه شیعه قنیت النزوع است و خلاف شیخ طوسی، این دوتا. لذا به اجماعات این دوتا کتاب خیلی هم کسی اعتنا نمی کند. اینا همه رو میگن اجماعی است. ابن زهره در قنیه صفحه 221. ابن ادریس در سرائر 2249 و جناب علامه در تذکرة الفقها 1175. اینا میگن خیار موروث است بالاجماع.
اینکه فرمودیم که اضافه بر اون ادعای اجماع شده، این ادعای اجماع ساجع به خیار مجلس اینجا از این عبارت چطور استفاده میشه؟
نه نه، یعنی این هم موروث است.
این هم،
یعنی نه بقیه نیست. این خیار مجلس که مثل آقای فشارکی توهم میکنن خیار مجلس دیگه به ارث نمیرسد، فرمودن چرا این هم امکان ارث داره. ادعای اجماع کله، برای این که کل خیارات موروث. پس دلیل اول اجماع، دلیل دوم گفتن ظاهر قرآن. کجای قرآن دارد که الخیار و موروثان؟ آقای وزیر شما که سرتون تو قرآنه، جای قرآن ندارد الخیار و موروسو. گفتن سوره نساء آیات 7، 11، 12 اینا آیات عمومات و اطلاقات ارث و بیان برخی از ورثه. توجه میکنی؟ کجاش؟ در این که میگه هر کسی مالی داشته باشد ما ترک وارث میرسد به کی؟ به ورثش. ما ترک مورث میرسد به ورثه او، خب به وارثش میرسد ما ترکش. این آیات اطلاقات ارث و تعیین بعضی از مصادیق ورثه هست، لیکن گفتن به ظاهر قرآن، یعنی میخوان بگن در اون عمومات ارث خیارم چیه؟ وارد میشه.
یعنی میخوان بگن حقوقا به ارث مورد میشه
همجور که قرض و نبوی و نبوی دال الا ان. به این حدیث نبوی هم تمسک شده، ما ترک المیت من حق فهو لوارثه. ما ترک المیت من حق، یعنی هر حقی که میت داشت بعد از او انتقال پیدا میکند به کی؟ به وارثش. حقوقم مثل ماله. اینم نبویست. سنی ها نقل کرد، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 914، حدیث 2738، مسند احمد 2453. البته دوتا لفظ هم با هم یه اختلافی دار، اختلاف مختصر. حالا بحث میکنی، اختصاب کن، عجله نکن. اینا رو شیخ گفت که یعنی پس این سه تا دلیل، اجماع، ظاهر قرآن و این نبوی. ثم شیخ میفرماید تو صفحه بعد 110 اشاره میکنه به این که استدلال بر این که خیار موروث است بالکتاب و سنت متوقف بر دو امر است. یعنی اگه بخوای از این آیات و از سنت استفاده بکنی که خیار موروثه، دو تا مطلب رو باید اثبات کنی. اگه این دو تا مطلب ثابت نشود، نه، قابل اثبات نیست. اجماع شیخ اصلا خودش چی؟ عنایتی بهش نمی کند که بخواد رد بکند. اصلا اجماع رو در پیش فرض نظریه شیخ مردوده، خب ادعای اجماع، لکن کتاب و سنت را میگه دو تا مطلب را قبلش باید اثبات کنیم. مطلب اول،
این ادعای در
تفسیر گفته شده ایشون
قبول
ندارن، میگه این ادعای اجماع، ما مسئلهمون مسئله چیست؟ مسئله است که دلیل دارد، بنابراین این اجماع میشد اجماع چی؟ علا فرض تحققش میشه مدرکی، تمام شد. و اجماع مدرکی محصل باشد فایده ای ندارد، چه برسد ادعای اجماع چی؟ منقولش. شیخ از بچه که نیست، بعد خریت فن فقه. این ادعای اجماست، ادعای اجماع منقول، درست، لکن اجماع که به قول ابن زهره و یه ابن ادریس و یه علامه هلی که ثابت نمیشد که. اینا ابن زهره که اصلا ببوسه بذارش کنار، رضوان الله تعالی علیه، یه ابن ادریس هست یه علامه که ادعای اجماع میشه، اجماع منقول. اجماع منقول که حجت نیست اولا، ثانیا مسئله ما ادله دیگری دارد، بنابراین این اجماع میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی محصلش اگر حاصل بشود، وقتی اجماع مدرکی شد حجت نیست، چه برسد که الان یه اجماع منقوله. خب پس شیخ میگه اگر بخواهید از کتاب و سنت، یعنی این آیات سوره نساء و از این روایت نبوی حکم رو در بیارید، پیش فرضش این است که دوتا مطلب باید قبلش به چه برسد؟ به اثبات برسد. مطلب اول این که خیار از حقوق است، لا من الاحکام، یعنی باید شما خیار را از حقوق بدانید نه حکم. اگه کسی آمد گفت آقا خیار حکم شرعی است و حق نیست، اگه کسی گفت، خیلی خوب، نتیجه یعنی اگه کسی گفت مثل داستان جواز است در هبه، هبه که از عقود چیست جایزه است، این جواز در هبه حق یا حکم؟ حکم. خب این حکم شرعی است و حکم شرعی قابلیت میراث ندار. بابات رفته زن گرفته، خب زنه به بابات چی شده؟ محرمه. بابات مرد، حالا زنه به شما محرمه؟ ها؟ حکم بود، یه حکم بود مختص به بابات، تمام شد. الان البته در جاهلیت از جمله میراث ها زن بابا بود، زن بابا بعد بابا ارث میرسید به پسر، خب یعنی میدادنش به یکی از پسرها، زن بابا را. پسرها مشکلی نداشتن چون نوعا زن بابا جوان بودن، تعجب میکنی؟ باباش 80 سال 90 سالش بود، یه دختر گرفته بود 14 ساله. 2 سال بعدم بابا مرده بود. در جاهلیت این میراث بری رو داشتیم، در اسلام حکم به چه شد؟ حرمت شد و فرمود که چی؟ حرامه. بله آیش هم چیست؟ و ما نکه ها آباؤکم، اونی که پدران شما نکاح کردن دیگه بر شما حرام چیست؟ عبده. اون وقت نکاح هم اینجا چی آقا؟ عقده، یعنی دخول شرطش نیست، عقده. اگه یه خانمی رو بابات برش عقد خوند دیگه برای شما چیه؟ حرام ابدی. همون جور که مادر اون خانم برای بابات چی میشه؟ حرام ابدی میشه خارسو بابات، مادر اون خانم، مادر معقوده، ولو دخولی هم نباشه، او میشه خارسوی بابا تا ابد به بابات محرمه. خود ضعیفم به پسر بابا محرمه است الى ابد الاباد. پس این مطلب اول، باید شما ثابت کنید خیار از حقوقه، ولی اگه خیار رو گفتی حکمه که دیگه چی؟ که دیگه ارث نمیرسه.
یعنی در
صبر کنید، لطف کنید یه قدری تأمل. شیخ میفرماید و در روایات ما چیزی که دلالت داشته باشد به این که خیار حق است نداریم. اشتباه خب از چرت بیدار شدن حکم کردن شیخ اعظم اشتباه کرده ماشاءالله. خب میگه ما در روایات نصی نداریم که به ما بگد الخیار حق. خب میگه نداریم همچی چیزی، مگر یه دونه روایت، و اون یه دونه روایت میگوید خیار به تصرف چه میشه؟ ساقط میشه. اون وقت تعلیل میکند که چرا خیار به تصرف ساقط میشه. میگه به خاطر این که تصرف رضایت به اسقاط خیار، چون اگر راضی نبود چه نمی کرد؟ تصرف نمی کرد. خب چجوری؟ خیلی خب، میگه خیار به تصرف ساقط می شود. چرا تصرف موجب سقوط است؟ به جهت این که تصرف ناشی شده است از رضایت به اسقاط، رضایت به این که خیارش ساقط است. تقریب استدلال این است که مراد روایت این است که رضا باز می‌گردد به رضای به سقوط حق. یعنی اینی که تصرف می‌کند، این تصرف ناشی از این است که من راضیم به این که حقم چه بشه؟ ساقط بشه. اون وقت گفتن این روایت اینجوری دلالت میکند به این که خیار حق. درست شد؟ خب روایتش حالا براتون بعد میخونیم و بعد بحث میکنیم.
یه موقعی
دست
که ما
کارت مرده خب
اونجا
یخت صبر بهت بگم چه میشه. این صبرم آمد گوش. خب بنابراین این مطلب اول، شیخ میگه اول شما باید ثابت کنید خیار حقه، و ما چیزی که شما بخواهید ثابت کنید خیار حقه نداریم مگر این روایت. تازه این روایت هم اینجوریست، میگه اگر صاحب خیار تصرف کرد در عین، خیارش ساقطه. میگه چرا؟ میگه چون این رضایت است. اون وقت میگن یعنی چه رضایت است؟ میگن به خاطر این که تقریب استدلال، به خاطر این که این رضایت به سقوط حقشه، چون راضی به سقوط حقه تصرف کرده در مال. پس این تصرف حاکیست از رضایت به سقوط حقش، لذا از این گفتن، از این روایت استفاده می شود چی؟ خیار حق است. اما مولا آقای رضایی، اما تمسک به این که ما اجماع داریم به این که خیار حق است، خیلی خوب، و در نتیجه بگویید که خیار حق، اجماع داریم خیار حقه، پس بنابراین خیار قابل اسقاطه. شیخ میفرماید ما از این اجماع برای چی؟ حق بودن خیار بی نیاز هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما اجماع داریم به این که اگر کسی خیارش رو اسقاط کرد خیارش چه میشه؟ ساقط میشه. دیگه چیکار داریم لقمه رو دور سر بگردونیم؟ اجماع داریم برای این که کسی که خیارش رو اسقاط کرد خیار ساقط میشه. بیام بگم آقا میدونی چرا خیار ساقط میشد؟ به جهت این که اجماع داریم خیار حقه، چون خیار حق است پس با اسقاط چه میشد؟ با اسقاط ساقط میشه. شیخ میگه این که لقمه دور سرگردوندن است. چرا؟ چون خود اسقاط خیار، سقوط خیار به اسقاط، این خودش اجماعی است. دیگه لازم نیست شما قبلش بیان اثبات کنید خیار حقه و کل حق به اسقاطه یسقط. میگه این که لقمه دور سرگرم، ما احتیاج به این اجماع نداریم، به جهت این که میدانیم اجماع داریم برای این که خیار قابلیت چه دارد؟ اثبات داره. این مطلب اول. مطلب دوم شیخ میگه میفرماید تازه بعد این که ثابت کردید خیار حقه، فرمایشات شیخ رو دارم میگم، بعد این که ثابت کردید خیار حقه باید این مطلب دوم رو ثابت کنید. باید ثابت کنید حقیست که قابل نقل و انتقاله. چون ما یه حقوقی داریم قابل نقل و انتقال نیست، حقه، اما نمیتونی به کسی منتقلش کنی. ها؟ مثل حق استمتاع میتونی به غیر منتقل کنی؟
نه.
ها؟ چه؟ حقه، ببینید، لکن قابل انتقال به غیر نیست. مثل حق الهزانته. حالا این حق هزانت یا مال مادره یا مال پدر، آیا قابل انتقال به غیره؟ یا مثل فرض بفرمایید حق جلوس فی المسجد، هر کی زودتر رفت چی؟ حق مال اوست. حالا این حق قابلیت انتقال دارد؟ یعنی جنمازش رو پهن کرد نماز بخونه چی؟ مرد. آمدن جسد رو از تو مسجد بردن بیرون، پسرش میتوند بیاد بگه بابام اینجا بود، حالا که بابام چی؟ مرد، حق کیه؟ حق منه.
سالش نمیتونم، خودش میتونم که
خب همون موقع
یه پولی بگیره یا
رو بیر کنم بیر که دیگه آه پولی بگیره، اون پول قابلیت انتقال، ببینید این حقیست قابلیت بیعی نداره. چی رو میخواد بفروشه؟ تمام شد. قابلیت انتقاله، ببینید مراد ما قابلیت انتقال به ورثه است. قابلیت انتقال به ورثه دارد؟ آفر. حق خیار مجعول للاجنبی. الان یک کسی این آقای فاضل بودعی را در یه معامله براش خیال جعل کرده، خب حق خیار جعل کرده است برای ایشون که ایشون میتواند معامله منو به هم بزند. خب این حق جعل خیار است برای اجنبی، اگه این به هم زد تمومه. حالا لا سمح الله بعد 2000 سال فاضل بوده ای ریق رحمت الهی را سرکشی، آیا این حق جعل خیار منتقل به بچهش میشه؟
نه.
این منوط به خودشه، برای خود فاضل بوده ای اینو جعل کرده، قابل انتقال به اولادش نیست. ها کزاست آقا داستان حق التولیه و حق النظاره تو اوقاف. خب یه کسی را حالا یا واقف یا حاکم شهر تعیین میکند به عنوان چی؟ به عنوان تولیت یه موقوفه. و وقتی مرد ورثش میشن متولی؟
نه.
تعیین کرده اند برای حق نظارت بر یک تولیت، بر یه وقفی، و ناظر مرد، آیا وارثش میشد ناظر؟ یا بر یه وصیتی، یه وصیتی، خب وصیت ها بستگی دارد دیگه آقا، بعض وصیت ها چیزی توش نیست، بعض وصیت ها خیلی مال و اموال توش است، یعنی خیلی مال میاد زیر دست وصی که باید هزینه کند. خب یک وصی تعیین کرده کی؟ موسی. یه وصی تعیین کرده یه ناظر. خب وصی مرد، آیا بچه‌هاش میشن به جاش وصی؟
نه.
ناظر مرد، آیا بچه‌هاش میشن چی؟
نه.
ناظر؟
نه.
نه اینجور نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین حق تولیت، حق نظارت، حق وصایت، حق نظارت در وصایت، اینا تمام حقه، حق الهزانه، اینا همه حقه، لکن حقوقی است که قابل نقل و انتقال به ورثه نیست. وقتی قابل نقل و انتقال به ورثه نباشد، اثبات کنید شما خیار، الخیار و حقون فایده نداره، باید ثابت کنید الخیار و حقی است که قابل نقل و انتقال به ورثه است. اینو باید اثبات کنید.
خیار عرفی است که انتقال
میده. خیار انتقال میده که انتقال مثل قصد.
حق قصد چرا باید انتقال بده؟
چون
نست داره.
چه نستی؟ شیخ گفت اصلا روایت نداریم خیار حقه. میگه یه روایت که او با چقدر زور استدلال کرد برش برن که حقه. و وقتی روایت اصلا نیست که حقه، تازه شما حقم فایده نداره، باید ثابت کنید حق قابل نقل و انتقال به ورثه است.
اگه حقیقتش ثابت بشه،
نه اله نه اله آقا، آیا عرف میتواند برای شما حکم را تعیین کند؟ اینه که هیچکی نگفته که عرف تعیین کننده یه حکم باشد. چه موضوعی؟
این آیا قابل اخبردن هست یا این موضوع؟
این موضوع نیست، این حکمه. الحق، خیلی خوب میگه الخیار حقون. خب اینا داریم لو فورز، یعنی مرحله اول رو پشت سر گذاشتی. خب مرا عرف از کجا میگه به شما این حق موروثه؟ من الحق این هاز الحق و موروسون، این حکم یا موضوعه؟ حکم. حکم چه عرف چه حقی دارد حکم رو تعیین کنه؟ حکم باید اخذ از شارعه بشه، عرف که نمیتوند حکم تعیین کند برای ما. آقا اونم حکمه، اونم دوباره میگه لا اله الا الله، جوابی دیگه ندارم. آقا حکمه، عرف نمیتوند حکم برای شما بیان کنه. موروس بودنش هم حکمه. آقا اونم باید شاره برات معلوم کنه که این قابل انتقاله یا نه. شاره هم باید بگه الخیارو حقون تا اثبات حقیت خیار بشه، هم بعد از این که گفت الخیارو حقون باید بگه حق موروسون، باید این دوتا رو بگه. اینا حکمه، شرع باید بگه، عرف راهی توش نداره. خب این فرمایش شیخ، میگه آقا این دوتا رو باید درست کنی، تازه بعد این دوتا میتوانی استدلال کنی به این که الخیار و موروسون در کتاب آمده است یا در سنت نبوی آمده است. تعجب فرمودی؟ خب ما چه میگویی؟ این فرمایش شیخ تا اینجا تمام. خدمت شما عرض میکنیم دوتا مطلب را قبل از این که اصل بحث رو شروع کنیم باید به شما به عنوان مقدمه بحث عرض کنیم. مطلب اول، تمسک به ظاهر قرآن کریم برای اثبات خیار ولو بعد از این دوتا مطلب شیخ، یک الخیار و حقون، دو الخیار و حق موروسون، حتی اگه این دوتا مطلب ثابت بشن شما به ظاهر قرآن برای ارث خیار نمیتوانید تمسک کنید. چرا؟ چون آیاتی که برای شما گفته شده است این آیات متکفل اثبات ارث ماترک میت است، من الاموال، ما ترک میت. خب آیه نمیگوید، گوش کن از اول تقریب میکن، آیه نمیگوید ما ترک میت به ارث میرسد. آیات وارد است در مقام بیان کیفیت قسمت بر ورثه، یعنی سهام رو تعیین میکنه، سهام هر کدوم چقدر، یا در مقام بیان تعیین وارثه کی از کی ارث میبره. ما آیات ارثی که داریم یا تعیین میکند کی وارثه یا بیان سهامه. نمیگد کل ما ترک عن المیت فهو موروثه، هم چیزی نیست که شما بگی این حقه و حق موروثه جز ما ترک میته پس ارث میرسد. ما هم چه آیه ای نداریم که ما ترک میت ارث میرسد. ما آیاتی که داریم یا وارث دارد تعیین میکند یا سهام ورثه را دارد تعیین میکند.
سهام
ورثه چی چیه؟ بله توش ببین شما میفهمید توش چی چی خوابیده، ما نمیفهمید. مثل و اولو الارهام اطلاقات ببینید، و اولو الارهام بعضهم اولا به بعض. خب یعنی برخی از اولو الارهام در میراث مقدم بر بقیه هستند. خیلی لیکن چی ارث میرسد چی ارث نمیرسد، این تو آیات ارث ذکر نشده است. اینه که شما از ما قبول کردید که میگیم در آیات، در آیات اجازه، در آیات ارث فقط بیان ورثه است و سهامشون، لیکن چه چیز ارث میرسد نداریم تو آیات ارث. همچنین است در سنت، در روایات هم مطلب همین است. نگید پس این روایت همین الان شیخ گفت ما ترک المیت فهو لوارثهی، خب ما ترک المیت من حق فهو لوارثهی، بفرمایید اینجا میگه ما ترک حقم تصریح میکنه، میگیم آقا این نبویست مال سنیاست، تو روایات ما وارد نشده است، پیش ما یک پول اعتبار نداره. این از طریق ما نرسیده است، از طریق اهل سنت است. و به شما گفتیم الف مره روایات اهل سنت در نزد ما هیچ اعتباری نداره، ولو فقهش ولو غیر فقهش. ما اگر تمسک میکنیم به روایات اینا از چه باب تمسک میکنیم؟ از باب این که بله به قول خصم میخواهیم سر خصم رو بکوبیم با قول خودشون، از باب مجادله و مخاصمه، و الا روایات اینا برای ما هیچ اعتبار. توجه فرمودی؟ لیکن وقتی میگیم خود ابوبکر یا عمر اقرار دارند به افضلیت امیرالمومنین، اینا از باب چیز؟ از باب مجادله و منازعه است، میخوام به اینا تمسک کنیم، و الا اینا اقوالشون پر واضح هست که اعتباری ندارد. بنابراین رجوع به این نبوی فایده ای ندارد. مطلب دوم اینی که شیخ گفت یه دونه روایت داریم، بله یه دونه روایت داریم، او یه دونه روایت هم در باب خیار حیوانه. حالا این آقا وایساده دم در، ولی سریع برای شما بخونم چون قبلا خونده بودیم تو خیار حیوان. و او روایتمون اینه، جلد 18 صفحه 13 حدیث اول باب 4 صحیحه علی ابن رعابه، عن ابی عبدالله قال الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت فان احدث المشتری فی ما اشترا حدثا قبل الثلاثه، اگر حدثی رو در حیوان قبل 3 روز مشتری ایجاد کنه، فذلک رضا منه فلا شرط. حدث را تصرف دیگه، حدث تصرفی کرده در حیوان، میگه این تصرف رضا منه هست فلا شرط. وقتی رضا منه هست دیگه شرط چی؟ فلا شرط یعنی فلا خیاره. خب به این روایت، به این روایت تمسک کرده اند، لیکن تمسک به این روایت هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر تقدیر این که مراد از رضا اسقاط حق باشد، که رضا اینجا یعنی رضایت به اسقاط حق، این هیچ نتیجه ای ندارد مگر اینکه تصرف در مال موجب سقوط حق میشد. نهایت تصرف در مال موجب سقوط حق میشد، میتوانید شما از خیار حیوان تعدی کنید به بقیه خیارات و در بقیه خیارات بگویید که حق قابل چیست؟ قابل اسقاط است به تصرف. بنابراین تصرف میشد اسقاط عملی خیار. تصرف میشه اسقاط عملی خیار. این دلالت نمی کند که هر خیاری قابل اسقاط است. متوجه شدی؟ تصرف روایت میگه تصرف اسقاط عملی خیار است، نه هر خیاری قابل اسقاط است. حقی است که قابل اسقاط. فردا دوباره این را اعاده می کنم، اینا منتظرم. آفرین و صلی الله علی محمد و آله.